الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم محقق نائینی در مورد شک در تعبدیت و توسلیت به معنای شک در مدخلیت اراده و اختیار یا عدم مدخلیت اراده و اختیار مکلف در سقوط تکلیف فرمودند اصل لفظی یا اطلاق به دو دلیل اقتضا می کند تعبدیت را، یعنی اینکه اگر مکلف واجب را از روی اراده و اختیار انجام ندهد تکلیف از او ساقط نمیشه. وقتی مولا خطابی را متوجه مکلفین میکنه و قید و قرینه ای ذکر نمیکنه، اطلاق کلام و امر او اقتضا میکند این تکلیف حتما باید با اختیار و اراده توسط مکلف انجام بشه. دو دلیل هم در این رابطه ایشون ذکر کردن. یک دلیل این بود که غرض از امر بعث و ایجاد دائی در مکلف تا عضلاتش تحریک بشه و مأمور به را انجام بده، لازمه این مسئله این است که امر تعلق به یک شیء مقدور بگیره و اون شیء مقدور در واقع عبارت است از فعلی که با اختیار و اراده توسط مکلف انجام بشه. لذا اگر بدون اراده و اختیار باشه، چون مقدور مکلف نیست، طلب اون توسط مولا لغوه و این با غرض مولا از امر منافات داره. بنابراین طبیعت حال بعث و امر اقتضا می کند ما ملتزم به تعبدیت بشیم در این مقام. خب عرض کردیم مرحوم آقای خویی به این دلیل اشکال کرده. دو اشکال ایشون به این دلیل وارد کرده. اشکال اول چندان مهم نیست، اما عمده اشکال دومه. در اشکال اول ایشون می‌فرماید مسئله اعتبار قدرت در متعلق تکلیف هیچ ربطی به خطاب نداره، این به حکم عقله. این که محقق نائینی فرموده این خطاب، اطلاق خطاب اقتضا می کند که متعلق امر شیء مقدور باشه و الا طلب لغو خواهد بود، این کاری به مقتضای خطاب نداره، این به حکم عقله. این یک اشکال. این اشکال به نظر ما به محقق نائینی وارد نیست، چون محقق نائینی نگفته که اعتبار قدرت در متعلق تکلیف به مقتضای خطابه. ایشون هم میدونه اصل مقدور بودن در هر تکلیفی حکم عقله. اون چه که محقق نائینی گفته این است که میگه با ملاحظه این امور، یعنی با ملاحظه غرض مولا از امر و با ملاحظه این که این غرض عبارت است از بعث و تحریک برای تحقق این غرض، باید دستور به گونه ای باشه که لغویت لازم نیاد. لذا دستوری که میده میگه باید متوجه لازمش این است که متعلق مقدوره برای مکلف باشه. هیچ جای کلام محقق نائینی ازش استفاده نمیشه که ایشون بخواد این رو به خطاب برگردونه تا این اشکال بشه. ایشون اموری را با هم میبینه، کنار هم قرار میده، میگه خب لازمه این است که دستور به چیزی توجه پیدا کند که متعلق باشه، ببخشید مقدور باشه، و این هم فقط به اصطلاح اون فرضی رو شامل میشه و در بر میگیره که با اراده و اختیار میشه. بنابراین این اشکال به محقق نائینی وارد نیست. اشکال دوم مرحوم آقای خویی به محقق نائینی اینه که با قطع نظر از این که اعتبار قدرت به حکم عقل است یا به مقتضای خطاب، به هر حال نتیجهش این است که تکلیف به غیر مقدور لغوه. یعنی که انه ایشون تنزل میکنه که سلمنا، که مثلا اعتبار قدرت به مقتضای خطاب فهمیده بشه، ولی اصلش این است که بالاخره از دید محقق نائینی تکلیف به غیر مقدور لغوه. خب حالا ببینیم لازمه این مطلب چیه؟ اگر تکلیف به غیر مقدور لغو باشد، نتیجهش این است که خب تکلیف به غیر مقدور محاله، یعنی نمیشه تکلیف به غیر مقدور تعلق بگیره. اما این که تکلیف به خصوص حسه مقدور تعلق بگیره، این فهمیده نمیشه. ببینید کلیت حرف ایشون اینه، میخواد بگه نتیجه سخن محقق نائینی نهایتش این است که تکلیف به انجام فعل بدون اراده و اختیار متوجه نمیشه. در حقیقت نفی میکند توجه تکلیف را به تکلیفی که از روی اراده و اختیار نباشه، چون لغوه. اما نفی این به معنای اثبات تکلیف به خصوص حسه مقدوره، یعنی اون تکلیفی که از روی اراده و اختیار انجام میشه، نمی کنه. نفی این لازمش اثبات اون نیست. دقت فرمودید؟ خلاصه اشکال آی خویی به آی نائینی اینه. خیلی ما با شما همراهی بکنیم، نهایتش این است که غرض مولا رو در نظر بگیریم و مسئله لغویت و اینها رو لحاظ بکنیم، نهایتش این است که بله، تکلیف به مثلا امر صلات، صله، به نمازی که بدون اراده و اختیار خونده بشه متوجه نشد. اما اینکه صله متعلق شده به خصوص صلات با اراده و اختیار، اینو نمیتونیم بفهمیم. چرا؟ چون این دلیل فقط میتونه اثبات کنه متعلق تکلیف باید مقدور باشه، مگه غیر از اینه؟ مسئله لغویت لازمش اینه تکلیف غیر مقدور باید بره کنار. تکلیف غیر مقدور در اینجا چیه؟ تکلیف انجام شده بدون اراده و اختیار. خب این بره کنار، نهایت چیزی که میتونیم استفاده کنیم اینه که این تکلیف باید مقدور باشه. حالا آیا مقدور فقط و فقط عبارت هست از تکلیفی که با اراده و اختیار انجام بشه، یا نه یه فرض دیگری هم میشه کرد؟ خوب دقت کنید اینجا رو. آقای خویی میگن اینجا یه فرض دیگری را هم میشه در نظر گرفت که تکلیف مقدور باشه، تکلیف متعلق به چیزی باشه که مقدور باشه، و اون عبارت هست از جامع بین مقدور و غیر مقدور. کنه به آقای نائینی اشکال میکنه. شما دو فرض در نظر گرفتی، گفتی حالا که تکلیف به غیر مقدور نمیتواند باشد، باید به مقدور تعلق بگیره. مقدورم فقط منحصر کردید در تکلیفی که از روی اراده و اختیار واقع بشه، در حالی که ما یه فرض سومی رو اینجا در پیش روی شما میگذاریم. اون فرض سوم چیه؟ این فرض سوم ضمن این که مقدوره، اما غیر از اونیست که شما میگید، عبارت است از چی؟ اون فرض سوم عبارت است از جامع بین مقدور و غیر مقدور، یعنی تکلیف تعلق بگیرد به جامع بین مقدور و غیر مقدور. حالا یه توضیحاتی هم ایشون داده دیگه، چون فرصت نیست در ادامه، و تأکید میکنه که میخواد بگه بین اینجا و مسئله اولا فرقه، میخواد دفاع کنه از حکم به این که اصل در این جهت دوم تعبدیت، در حالی که ایشون در مسئله اول گفت اصل اگر اطلاقی باشد اقتضای چی؟ این ببخشید اینجا اصل توسلیت، در مسئله اولا اصل تعبدیت. یه توضیحی میده که چه فرقی میکنه بین اینجا و اونجا. خلاصه ایشون میخواد نهایتا با اشکال به دلیل اول بگه به طور کلی اطلاق اقتضای تعبدیت نداره، یعنی چنانچه فعل واجب از روی اراده و اختیار هم انجام نشه تکلیف ساقط میشه، اصلا اطلاق اینجا چنین اقتضایی نداره. خب این اشکال دوم ایشون هم به نظر ما به دلیل اول محقق ناینی وارد نیست، برای اینکه اگر ما پذیرفتیم تکلیف به غیر مقدور لغوه، تکلیف به چیزی که از روی اراده و اختیار انجام نشه لغوه و محال، قهرن راه دیگری باقی نمیماند جز تکلیف به مقدور، و تکلیف به مقدور هم جز تکلیف اتیان شده از روی اراده و اختیار نیست. اینجا فرض سومی وجود نداره، اصلا معنای جامعه بین مقدور و غیر مقدور چیه؟ اصلا تصویر تعلق تکلیف به جامعه بین مقدور و غیر مقدور باطله. شما میخواید تصویر کنید بگیم آقا تکلیف تعلق گرفته به یه چیزی که مشترک است بین تکلیفی که با اختیار و اراده انجام بشه و بدون اختیار و اراده انجام بشه، قدر مشترک بین اینا چیه؟ به نظر میرسه بله؟ نه خب چیه اون؟ بالاخره یه فعلی عملی است که بالاخره شما یا اراده و اختیار رو میخواید دخیل بدونید یا ندونید. بله یه مهمل، یه کلی مهمل، اصلا این حیثیت رو درش میخواید لحاظ نکنید، این یه معنا نداره که. لذا به نظر ما اشکال دوم مرحوم آقای خویی به محقق به دلیل اول محقق ناینی هم وارد نیست. اما حالا این به اصطلاح به حسب مقام ثبوت اینی که آقای خویی فرمودن، در مقام اثبات هم این که ایشون فرموده که این به اصطلاح اطلاق در مقام اثبات که هیچ قید و قرینه‌ای نباشه و کشف میکنه از اطلاق در مقام ثبوت، یعنی در واقع اصلا قید و قرینه‌ای مدخلیت نداره، این عرض به حضور شما حرفیست که مردود واجب نمیتونه جامع باشه، واجب بالاخره باید یا تکلیف محل اراده و اختیار باشه یا غیر این، غیر این که مقدوره، پس قطعا تکلیف همون تکلیف مع الاراده و الاختیار. حالا من میگم کلام ایشون جزئیاتی داره دیگه، ما وارد اون جزئیات نمیشیم، مسئله به اصطلاح تفاوتی که ایشون قائل بین جهت اولای محل بحث ما و جهت ثانیه، یعنی مسئله مباشرت و عدم مباشرت و مسئله اختیار و عدم اختیار، ایشون بین این دوتا فرق گذاشته، ولی به نظر میرسه واقعش اینه که جایی برای این فرق وجود نداره. در مورد دلیل دوم، خب دلیل دوم این بود، دلیل دوم محقق ناینی، که ما در واجب علاوه بر حسن فعلی و اشتمال فعل بر یک مصلحت ملزمه، نیازمند حسن فاعلی هم هستیم. خب اگر مکلف عمل را بدون اراده و اختیار انجام بده، حسن فعلی داره اما حسن فاعلی نداره، نتیجهش اینه که پس کاری که از روی اراده و اختیار انجام نشه مسقط تکلیف نیست. عمل در صورتی میتونه تکلیف رو ساقط کنه، عمل مکلف در صورتی میتونه تکلیف رو ساقط کنه که هم حسن فعلی داشته باشه، یعنی همه با اجزا و شرایط درش باشه، هم حسن فاعلی یعنی با اراده و اختیار انجام شده باشه، اون وقتی که میتونه تکلیف رو ساقط کنه. خب محقق خویی، مرحوم آقای خویی، یه اشکالی، دو تا اشکال داره باز به این دلیل، که اولا میگه اصلا حسن فاعلی زائدن علی حسن الفعلی دلیلی ما برش نداریم، اونی که دلیل داریم این است که این فعل باید کما هو بر طبق شرایط و خصوصیاتی که در مأمور به معتبره انجام بشه، اگر انجام شد این مصلحت نصیب مکلف میشه، اگر انجام نشد این مصلحت عائد به مکلف نیست. ما دلیلی بر اعتبار حسن فاعلی در سقوط امر نداریم، این اشکال اول. اشکال دوم اینه که سلمنا حسن فاعلی مضافاً الی الحسن الفعلی معتبر باشه، لیکن یه مشکل و محذور دیگری از اعتبار حسن فاعلی پیش میاد و اون این است که حتی اگر فعل با اراده و اختیار هم از ناحیه مکلف انجام بشه، باز هم امر و تکلیف ساقط نشه، چون صرف اراده و اختیار کافی نیست، اگر بخواد حسن فاعلی داشته باشه باید قصد قربت هم زمیمش بشه. حسن فاعلی بدون قصد قربت تحقق پیدا نمی کنه. پس اگر یا باید کنه سخن مرحوم آقای خویی اینه، یا باید پای حسن فاعلی رو باز نکنید به اینجا، یا اگر پای حسن فاعلی رو باز کردید مسئله محدود به اراده و اختیار مکلف نمی شود، بلکه علاوه بر اراده و اختیار مکلف باید یک خصوصیت دیگر هم زمیمه بشه و اونم اعتبار قصد قربت، در حالی که قطعا این چیزی نیست که خود ایشون هم بتونه به این ملتزم بشه، خود محقق ناینی هم نمیتونه ملتزم بشه به این که همه واجبات نیازمند قصد قربتن. اصلا ایشون واجبات رو تقسیم کرده به واجب توسلی و تعبدی، به واجبات توسلی را به عنوان واجباتی که نیاز به قصد قربت ندارن معرفی کرده. نتیجه این که عرض به حضور شما، چاره ای نداریم جز این که بگیم در واجب صرف حسن فعلی کافی است و به هیچ وجه محتاج به حسن فاعلی نیستیم. اینم اشکال دوم. خب حالا ببینیم این اشکال وارده یا نه. البته اشکال اول ایشون به محقق نائینی مبنی بر این که ما زائدن علل حسن الفعلی احتیاج به حسن فاعلی داشته باشیم، این باید با دلیل ثابت بشه. خب این حالا باید ببینیم منظور از دلیل، دلیل خاصه یا از مجموع به اصطلاح اون چه که در شرع وارد شده به دست میاد. بله به نوعی میتونیم بگیم ما حالا یه دلیلی بر اینکه در همه واجبات باید حسن فاعلی باشه نداریم. مثلا فرض کنید که حالا اگر خداوند متعال امر فرموده به ازاله نجاست از مسجد، چون این موضوع براش مهم بوده، کاری نداره که این مثلا چگونه انجام بشه. حالا فرض کنید یه دیوانه ای اومد این شلنگ آبو باز کرد، همینطوری گرفت، خود به خود این نجاست از مسجد پاک شد، اینجا مقصود شارع محقق شده. این که بگیم در هر واجبی نیاز به حسن فاعلی است، نه، خداوند میخواست مسجد نجس نمانه برای لحظه ای، حتی اگر این کار توسط یه دیوانه انجام بشه، خود این موضوعیت داره. لذا این که ما حالا دلیل نداریم بر عرض و حضور شما اعتبار حسن فاعلی در همه واجبات، این به نظر میرسه حرف قابل قبولی باشه. اشکال دوم ایشون هم مبنی بر این که اگر ما اعتبار حسن فاعلی رو بپذیریم و پای حسن فاعلی رو باز کنیم، قهرن باید ملتزم بشیم به این که پس باید قصد قربت هم در میان باشه. این به نظر میرسه ملازمه ای نیست، ضرورتی وجود نداره که اگر ما پای حسن فاعلی رو باز کردیم لزوماً قصد قربت رو هم دخیل بکنیم، چون حسن فاعلی مراتب داره. بله ممکنه در بالاترین مرتبه حسن فاعلی قصد تقرب دخیل باشه، اما در مراتب پایینش صرف انجام فعل از روی اراده و اختیار کفایت بکنه. پس ملازمه ای نیست که اگر ما قائل به اعتبار حسن فاعلی شدیم حتما بگیم پس باید ملتزم به اعتبار قصد قربتم بشیم. بزا در مجموع اگر فل جمله اشکال محقق خویی به دلیل دوم محقق نائینی رو بپذیریم، اما اشکالات ایشون به دلیل اول محقق ناینی وارد است و دلیل اول به تنهایی کافی است برای اثبات تعبدیت عرض به حضور شما بنابر اینکه اطلاقی در کار باشه. این راجعه به اصل لفظی یا اطلاق، اما راجعه به اصل عملی، یعنی چنانچه ما دستمون از دلیل کوتاه باشه، دلیل لفظی نداشته باشیم، شک کنیم آیا این واجبی که به عهده ماست آیا باید از روی اراده و اختیار انجام بشه یا بدون اراده و اختیار هم اگر انجام بشود تکلیف از ما ساقط میشه. حق این است که اصل اشتغال اقتضا میکند با اتیان از روی عدم اراده و اختیار ما شک در فراغ ذمه پیدا کنیم. باید جوری به تکلیف عمل کنیم که یقین کنیم ذمه ما فارغ شده. خب اگر ما یقین به تکلیف داشتیم لیکن شک داریم، حالا که من اراده و اختیار نداشتم این کار انجام دادم، تو خواب انجام دادم، تکلیف من ساقط شده یا نه؟ اصل اشتغال اقتضا میکنه که تکلیف ساقط نشده، برخلاف محقق خویی که ایشون قائل به براءت شد. دقت فرمودید؟ اینجا ایشون قائل به بله. خب فتحصل من ما ذکرنا کله، که بنابر معنای معروف، ببخشید، بنابر معنای غیر معروف و غیر مشهور از تعبدی و توسلی، ما در دو جهت بحث کردیم. یکی شک در تعبدیت و توسلیت به معنای شک در اعتبار مباشرت و عدم اعتبار مباشرت، هم از مقتضای اصل لفظی بحث کردیم هم از مقتضای اصل عمل. در جهت دوم هم، یعنی در شک در تعبدیت و توسلیت به معنای شک در اعتبار اراده و اختیار یا عدم اعتبار اراده و اختیار، هم از حیث اصل لفظ مقتضای اصل لفظی و هم از حیث مقتضای اصل عملی بحث کردیم. خب این قسمت بحثی که ما این چند روز داشتیم، چون نوعا تا حالا توی کتاب ها مطرح نشده بود ما اینو گفتیم، ولی حالا اصل بحث که نوعا هم مطرح شده و اینا دیگه میمونه برای بعد و بحث حالا خوبی هم هست، بحث از شک در تعبدیت و توسلیت طبق معنای معروف تعبدی و توسلی است. گفتیم معنای معروف و مشهور تعبدی و توسلی چیه؟ این که آیا در واجب قصد قربت معتبره یا نه؟ اگه کسی شک بکنه واجبی است، ما نمیدونیم تعبدی یا توسلی، یعنی نمیدونیم قصد قربت درش لازمه یا نه، خب اینجا چه باید بکنیم؟ شک در تعبدیت و توسلیت به معنای شک در اعتبار قصد قربت یا عدم اعتبار قصد قربت، آیا اینجا اطلاقی وجود داره که ما به استناد اون اطلاق بگیم اصل لفظی یا اطلاق اقتضا می کند تعبدیت را یا اقتضا میکنه توسلیت. اگر دلیل لفظی یا اطلاقی نبود، آیا اصل عملی وجود داره که ما بر اساس اون بگیم اینجا عرض به حضور شما قصد قربت معتبره یا قصد قربت معتبر نیست؟ وقت اینجا چون مبتنی بر بحث امکان اخذ قصد قربت و عدم امکانه، اون بحث مهم پیش میاد که آیا اساساً امکان قصد قربت، اخذ قصد قربت به عنوان قید جزء مأمور به هست یا محاله. اینجا حالا بحثای خوبی هست که این دیگه انشاءالله چون اول بحثه و این اگه ما ده 20 جلسه حالا بخونیم، فعلا حالا ده 20 جلسه که این 4 5 جلسه هم بخونیم به جایی نمیرسه، دیگه میندازیم برای سال تحصیلی آینده. الحمدلله رب العالمین. فقط من یه نکته ای رو که در بحث